صبحانی بخشنده و دانا محبوب خوبانی دارم به تو امی وقت پریشانی یا رب خدای من ای مهربان من نام تو یادت آرام جان من یا رب خدای من ای مهربان من نام تو یادت آرام جان من ای خالق من انسان جان درد مرا درمان رنج مرا پایان ای یار مظلومان پناه حق جویان پرورده ای ما را از لطف و از احسان کلام پر مهر بهار جان
تشکر میکنیم از همراهیتان دوستان عزیز شنونده عصر جمعه پر از خیر و برکت و سلامت برای تک تکتان آرزو میکنیم. امیدوار هستیم تا این لحظه از نشرات نیمروزی رادیو دری مورد توجهتان قرار گرفته باشه و لحظات ناب خاطر سازی رو براتان انشالله که فراهم آورده باشه. کم کم نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق شرقی شهر کابل و امیدوار هستیم همراهی بکنید با ما و التماس دعا داریم از شما شنوندگان ارجمند.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن علياً ولي الله أشهد أن علياً حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة
یا رب دل پاک و جان آگاه همده، آه شب و گریه سحرگاه همده. در راه خود اول ز خودم بی خود کن، بی خود چو شدم ز خود به خود راه همده. قبول باشه طاعات عباداتتان. دوستان عزیز شنونده، امیدوار هستیم هر کجایی که هستین دلتان انشالله پر از نور و امید، تنتان سالم و روزگارتان با خیر و برکت انشالله سپری شود. تا لحظات بعد همکاران ما در خدمتتان خواهند بود تا آخرین و رویدادهای افغانستان و جهان را به سمع شما ایزان شنونده برسانند. با ما همراهی بکنید، انشالله با شما هستیم. ساعت 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، رادیو دری.
انتقاد امام جمعه موقت تهران از رفتار غربی ها در قبال زلزله سوریه. واکنش طالبان با گزارش رسانه ها درباره اختلافات داخلی در افغانستان. و متقی، تحریم های اقتصادی دلیل کاهش بازگشت پناهجویان افغانستانی است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و وقت بخیر به شما عزیزان شنونده. اینجا مشهد مقدس، استدیوی خبر رادیو دری و بنده شجاعی هستم. امام جمعه موقت تهران از رفتار کشورهای غربی در قبال زلزله سوریه انتقاد کرد. حجت الاسلام و المسلمین محمد جواد حاج علی اکبری، امام جمعه موقت تهران، در خطبه های نماز جمعه با بیان این که زلزله‌ای که در کشورهای ترکیه و سوریه رخ داد فاجعه بزرگ انسانی بود اظهار کرد جامعه جهانی مردود بزرگ این امتحان است. حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری تصریح کرد آمریکا و اروپا دچار سقوط اخلاقی شدند و باطن پلید و کثیف خود را در زلزله سوریه نشان دادند. امام جمعه موقت تهران با بیان این که جمهوری اسلامی ایران برای کمک به کشورهای ترکیه و سوریه نیرو و محموله فرستاد، ابراز امیدواری کرد با همت ملت‌های منطقه و ملت ایران از آلام دو ملت عزیز ترکیه و سوریه کاسته شود. حجت الاسلام و المسلمین حاج علی اکبری به سفر رئیس جمهوری اسلامی ایران به چین نیز اشاره کرد و گفت این سفر آثار ملی برای هر دو کشور و نیز آثار منطقوی و بین‌المللی دارد که بعضی از آنها همین الان دیده می شود و برخی دیگر هم در آینده اتفاق خواهد افتاد. امام جمعه موقت تهران خاطر نشان کرد هیئت ایرانی در سفر به چین با قوت در برنامه ها و قراردادها حضور پیدا کرد و طرف چینایی هم در میزبانی احترام و تکریم سنگ تمام گذاشت که به نوعی جبران شدن موضوع عربستان بود. سخنگوی حکومت کنونی افغانستان در ویدیویی در واکنش با گزارش‌های اخیر رسانه‌ها تأکید کرد طالبان هیچ اختلافی ندارند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت کنونی افغانستان، در تلویزیون ملی این کشور اظهار داشت میان طالبان هیچ اختلافی وجود ندارد و حلقه های بیرونی این آرزو را به گور خواهند برد و یفزود حلقات بیرونی از صحبتهایش سوء تعبیر کردند. مجاهد تأکید کرد سخنانش درباره فرد خاصی نبود است، بلکه درباره فعالیت و انتقاد رسانه ها اظهار نظر کرده است. سخنگوی حکومت کنونی افغانستان گفت اطمینان می‌دهم که سخن اختلافی مطرح نشده است و هر بزرگی که حرف می‌زند در محدوده خودش است و هر سخنی که هر جا مطرح می‌شود منحصر به مکان خودش است و نباید کسی از آن استفاده سوء کند. پیش از این مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی صدر اعظم طالبان، در دیدار با علمای کابل گفته بود افغانستان خانه مشترک همه ماست و باید همه در صلح و آرامش زندگی کنند. اختلافات به جای خود، اما همه باید در این خانه زندگی آرام داشته باشند. وزیر خارجه حکومت افغانستان در دیدار با معاون کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان گفت تحریم‌های اقتصادی و مسدود شدن دارایی‌های افغانستان سبب کاهش بازگشت پناهجویان با کشورشان شده است. عبدالقهار بلخی، سخنگوی وزارت خارجه حکومت کنونی افغانستان، در توییترش از دیدار امیرخان متقی با روف مازو، معاون کمیساریای عالی سازمان ملل در امور پناهندگان خبر داد. وزیر خارجه حکومت کنونی افغانستان در این دیدار اظهار داشت تحریم‌های اقتصادی و مسدود شدن دارایی‌های افغانستان توسط آمریکا باعث کاهش بازگشت پناهجویان افغانستانی به کشورشان شده است. کمیساری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان درباره این دیدار تاکنون جزئیاتی ارائه نکرده است، اما حکومت افغانستان به نقل از مازو نوشته است سال گذشته سازمان ملل به 60,000 پناهجو که به افغانستان بازگشتند کمک کرده است. بر اساس اسناد داخلی آمریکا، هزاران پناهجوی افغانستانی به دلیل تعلل و بی‌تفاوتی کنگره آمریکا با احتمال اخراج از این کشور مواجه شدند. CBS بر اساس اسناد داخلی آمریکا گزارش داد هزاران پناهجوی افغانستانی که پس از سقوط کابل به این کشور رفتند در معرض از دست دادن مجوز کار و اخراج در تابستان آینده قرار دارند. این در حالی است که کنگره آمریکا با تعلل و بی‌تفاوتی بسیار هنوز لایحه اعطای اقامت دائم به این پناهجویان را تصویب نکرده است. گزارش افزود از 77,000 شهروند افغانستانی که به آمریکا رفتند فقط 4,775 نفر تا کنون سند اقامت دائم را اخذ کردند. با این حال لایحه اعطای اقامت دائم توسط کنگره آمریکا هنوز تصویب نشده است و دلیل آن نیز نگرانی امنیتی برخی از نمایندگان جمهوری خواه است که درباره نحوه انتخاب و بررسی سابقه تمام پناهندگان تردید و پرسش دارند. این نمایندگان نگران هستند تا مبادا اعضای برخی از گروه‌های تروریستی از قانون اعطای اقامت دائم بهره گیرند و در آینده برای امنیت آمریکا تبدیل به یک خطر شوند. رسانه‌های افغانستان گزارش دادند بر اثر ریزش برف کوج در ورسوالی کوف آب در ولایت بدخشان در شمال شرق افغانستان 5 نفر جان باختند. همچنین طی 3 روز اخیر نیز 12 نفر در نقاط مختلف بدخشان در نتیجه یورش برف کوج جان خود را از دست دادند. گفته می شود که در نتیجه ریزش برف کوج 50 خانه نیز به طور کامل در مناطق مختلف بدخشان ویران شده است. معاون مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی حکومت طالبان در افغانستان شمار معتادان در این کشور را 3,500,000 نفر اعلام کرد. ملا عبدالحق، معاون مبارزه با مواد مخدر وزارت داخلی حکومت طالبان در افغانستان، در نشستی در شهر هرات گفت در یک سال گذشته 75,000 معتاد از سراسر این کشور جمع آوری و درمان شدند. ملا خیرالله خیرخواه، وزیر اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، نیز در این نشست گفت اکثر مردم افغانستان از این پدیده شوم آسیب دیدند. در همین حال مولوی اسلامجار، والی حکومت طالبان در هرات، وعده داده که کشت کوکنار را در این ولایت ریشه‌کن کند. حکومت طالبان کشت کوکنار خرید و فروش و قاچاق مواد مخدر را ممنوع کرده و اعلام کرده که با عوامل آن برخورد می‌کند. با این حال گزارشات حاکی از آن است که کشت کوکنار همچنان در برخی ولایات افغانستان ادامه دارد. افغانستان یکی از بزرگترین و اصلی ترین تولید کنندگان تریاک در جهان است. دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد است که 17.6 میلیون نفر در افغانستان با کمک های صحی نیاز دارند. دفتر هماهنگ کننده امور بشردوستانه سازمان ملل اوچا اظهار داشت در سال 2023 حدود 17.6 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های صحی نیاز دارند. اوچا افزود از این میان 15.6 میلیون نفر در اولویت قرار داده شدند که برای رساندن کمک‌های بهداشتی به آنها حدود 450 میلیون دلار نیاز است. پیش از این سازمان بهداشت جهانی در گزارشی گفته بود در سال روان میلادی شمار افراد نیازمند به خدمات صحی در افغانستان به 17.6 میلیون نفر خواهد رسید. یکی از دیپلمات‌های حکومت کنونی افغانستان در پاکستان اعلام کرد 650 پناهجوی افغانستانی هنوز در پاکستان زندانی هستند. عبدالجبار تخاری کنسول افغانستان در شهر کراچی اظهار داشت هنوز 650 پناهجوی افغانستانی در پاکستان زندانی هستند که باید آزاد شوند و گفت از دولت پاکستان درخواست شده است تا پناهجویان افغانستانی را از زندان‌های این کشور آزاد کنند. کنسولگری افغانستان در کراچی نیز پیشتر اظهار داشت 200 پناهجوی افغانستانی از زندان‌های این شهر به افغانستان منتقل شدند. عبدالجبار تخاری در این باره گفت 650 پناهجو از جمله زنان و اطفال در زندان‌های پاکستان به سر می‌برند و برخی از آنها همچنان بیمار هستند. از دولت اسلام‌آباد خواسته ایم تا این پناهجویان آزاد شوند. نیروهای امنیتی حکومت طالبان افغانستان یک نماینده پیشین مجلس سنای این کشور را توقیف کردند. این توقیف در حالی است که حکومت طالبان که از 15 اوت سال 2021 به قدرت رسیده بارها اعلام کرده است که مقامات و مسئولان پیشین در امان هستند و حتی بر بازگشت آنها از خارج از کشور تاکید کرده است. با گزارش خبرگزاری شفق نای افغانستان، نیروهای امنیتی حکومت طالبان افغانستان دیروز پنجشنبه قیس خان وکیلی عضو پیشین مجلس سنا از ولایت بامیان را در کابل توقیف کردند. حکومت طالبان افغانستان تاکنون درباره جزئیات و علت توقیف این نماینده مجلس سنا چیزی نگفته است. و سفارت ایران در لندن در واکنش به ادعاهای بی اساس روزنامه دیلی تلگراف تصریح کرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبارز اصلی مقابله با تروریسم در کل منطقه است. سفارت جمهوری اسلامی ایران در بریتانیا در یادداشتی به روزنامه دیلی تلگراف درباره گزارش منتشر شده در تاریخ 12 فوریه با عنوان این که گروه‌های ترور ایرانی خطر فعلی و آشکار برای بریتانیاست و طرح ادعاهای بی‌پایه و اساس علیه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد، این گزارش مملو از اتهامات نادرست، بی اساس و ساختگی علیه جمهوری اسلامی ایران است. این یادداشت می‌افزاید سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تنها سازمانی بود که با تروریسم در منطقه مبارزه کرد، آن هم در شرایطی که خطر به اروپا خیلی نزدیک بود و هیچ کس جرأت ایستادگی در مقابل تروریسم را نداشت. در پاسخ سفارت ایران به این روزنامه آمده است، ایران معتقد است که حزب الله و حماس در لبنان و غزه علیه اشغالگری رژیم آپارتاید اسرائیل به منظور به دست آوردن سرزمین‌های اشغال شده خودشان می‌جنگند. همچنین آنها در کشورهای خودشان به عنوان احزاب سیاسی از محبوبیت برخوردارند و مورد اقبال قرار دارند. در این یادداشت به برنامه صلح آمیز هسته‌ای ایران نیز اشاره شده و آمده است برنامه هسته‌ای ایران که تحت شدیدترین برنامه نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قرار دارد، برنامه صلح آمیز است و برجام که توسط گروه پنجم یک به امضا رسید و همچنان زنده است نیز صلح آمیز بودن برنامه هسته ایران را مورد تایید قرار داده است. بر اساس اعلام سفارت ایران در لندن، جمهوری اسلامی ایران تنها عضو برجام بوده که به تعهداتش پایبند بوده و هست. در پاسخ سفارت جمهوری اسلامی ایران در بریتانیا به این مطلب بی اساس روزنامه دیلی تلگراف درباره اتهام بی اساس فروش پهپاد و سلاح به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین نیز آمده است، در موضوع اتهام فروش پهپاد به روسیه، ایران بارها و بارها از مقامات اوکراینی خواسته که مستندات و مدارک خود را در یک کشور ثالث ارائه کرده و از آن دفاع کنند، اما هیچ پاسخی از سوی اوکراینی ها داده نشده است. یک بار دیگر عناوین اصلی خبرها را بشنوید. انتقاد امام جمعه موقت تهران از رفتار غربی ها در قبال زلزله سوریه. واکنش طالبان با گزارش رسانه ها درباره اختلافات داخلی در افغانستان. و متقی، تحریم های اقتصادی دلیل کاهش بازگشت پناهجویان افغانستانی است. عزیزان شنونده، با افتخار تمام مشروع خبرهای ساعت 6 را تقدیم کردم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی هم همراه ما باشید. زلمک خلیلزاد، نماینده پیشین آمریکا در امور صلح افغانستان، گفت داعش دشمن مشترک طالبان و جامعه جهانی است. بنابراین همکاری علیه این گروه تروریستی میتواند بخش مهمی از روابط آینده باشد. و ای خاطر نشان کرد طالبان توافقنامه دوحه را امضا کرد. بنابراین گزینه‌های موجود اجرای کامل این توافقنامه بهترین راه پیشرو است که به تمام موارد نگرانی‌های افغانستانی‌ها و جامعه جهانی می‌پردازد. بانک طالبان بارها حضور داعش در افغانستان را رد کردند، اما هر از گاهی از عملیات علیه این گروه تروریستی در برخی از مناطق به ویژه در کابل خبر می‌دهند. پس از حاکمیت طالبان، گروه تروریستی داعش مسئولیت حملات مرگبار بر افراد ملکی و اماکن دیپلماتیک را بر عهده گرفت. آناتولی سیدوروف، رئیس ستاد مشترک سازمان پیمان امنیت جمعی هم گفت شمار جنگجویان داعش به 6500 نفر در افغانستان رسیده است که 4000 از آنها در نزدیکی مرز تاجیکستان متمرکز شدند. در این باره همکارم دکتر سروری نظرات آقای سلجوقی، آگاه مسائل سیاسی، را جویا شده که با اتفاق این گفتگو را میشنویم.
جنبش یا تحریک طالبان طی 20 سال گذشته با اتحاد یک پارچگی منسجم با گروه های تروریستی دیگر یک جا در برابر نیروهای خارجی در افغانستان و نظام جمهوریت جنگیدند. نوع پیوند میانشان از نوع رابطه میخانیکی نیست، بلکه یک نوع رابطه دینامیکی قوی میان این مجموعه ها وجود دارد که از اثر داد و ستد باوری و اعتقادی که میان اینها صورت گرفته است، به عنوان یک مجموعه منسجم و یک پارچه تعریف می شوند. با پیروزی طالب ها در افغانستان، همین زیر مجموعه های متحدشان نیز در افغانستان حضور دارند. همزمان با حضور طالب ها در افغانستان، داعش جبهات مستقیم بر علیه جمهوریت گشود. حتی درگیری میان آنها و طالب ها هم بر سر تصرف مناطق در جلال آباد اینا اتفاق افتاد. بعد از اینکه جمهوریت سقوط کرد، امارت اسلامی قدرت گرید، همان زیر مجموعه همچنان در این جغرافیا حضور دارند. و به صورت واضح می شود گفت که اولا اویغورهای که متعلق به ترکستان شرقی هستند چندین عملیات انجام دادند بر علیه سفارت چین، دیپلمات‌های چینایی و غیره. از جانب دیگر تحریک طالبان پاکستان عملا درگیر هستند با حکومت پاکستان و بدون شک محل حضورشان، محل آرامش و سکونشان فعلا جغرافیای به نام افغانستان است. به همین سلسله گروه‌های دیگر نیز وجود دارند، مثلا طالبان تاجیکستانی حسب اطلاعاتی که وجود دارد پایگاه دارند در حوزه شمال افغانستان. لذا نمی‌شود گفت که نخیر اینا حضور ندارند در افغانستان. اما اینکه ملل متحد این گزارش را با این ادبیات نشر می‌کند و اشاعه می‌کند، بدون شک به معنای این است که گویا طالبان افغانستان را زیر فشار بیاره، امارت اسلامی زیر فشار بیاره که با تعهدات خود در آنچه که در دوحه وجود داشته است گویا به هیچ گروه تروریستی اجازه فعالیت و حضور در افغانستان نمیدهند، بیشتر متعهد بمانند. همه اینها بخش از همان روی کرده است که جامعه خود ملل متحد اینا خود نبال تعقیب و اجرای آن هستند. برای این صحبت های که از جانب ملل گفته شده است واقعیت داره و اینکه چرا این گونه رصد می شود از جانب ملل متحد، هیچ هدف دیگری نیست مگر اینکه طالبان را زیر فشار بیارند تا اینکه به تعهدات خود در برابر آنها و همچنین تطبیق تعهدنامه دوحه اجرایی بشه.
خب ممکنه که طالبان تسلیم این فشار سازمان ملل متحد و جامعه جهانی شوند؟
طالبان برای عبور از وضعیت سیاسی موجود در افغانستان هیچ چاره‌ای ندارند به جز اینکه به بخش‌های از تعهدات خود و به بخش‌های از سفارشات جامعه بین الملل تن در بدن و غیر از او اینا یک دولت نمی شوند. درست است که امروز اداره هست، امروز در افغانستان در سر تا سر افغانستان طالبان حضور دارند، حضور فیزیکی و حضور جدی و نظامی دارند، اما این رویه های دیکتاتور مآبانه و مستبدانه باید تبدیل بشه به یک ساختاره که بتواند جامعه ملل رو به رسمیت بشناسه. طالبان هم از این جهت سخت نگرانند، چنانچه همین روزها اختلافات که میان ها نزیافته نشان دهنده تأکید و سفارشی که جامعه بین الملل برای امارت اسلامی آورده است که هر کدام به گونه میگویند دلایل میکنند از همدیگر، خصوصا از رهبری خود، از رهبریشان که در قندهار است.
آقای دکتر، از خیلی وقت پیش از اون زمانی که طالبان در داخل افغانستان حضور پیدا کردن، عملا این تحلیل در مجامع سیاسی وجود داشت که طالبان یا حداقل حلقاتی در درون طالبان دارن از گروه های تروریستی در داخل افغانستان حمایت میکنن و باعث میشن که اینا رشد بیشتری بکنن. خب هدف هم ممکنه که کشورهای آسیای مرکزی باشه و حتی تهدید روسیه و چین و امثال اینا. شما چقدر با این تحلیل موافقید آقای دکتر؟
اولا که باید گفت که متاسفانه جغرافیای به نام افغانستان به گونه ابزاری در سناریوهای بسیار خطرناک دیگر مورد استفاده قرار خواهد گرفت، به دلیل اینکه آنچه در افغانستان اتفاق افتاده است نتیجه طبیعی برخوردها و رویدادهای حوزه ما نبوده است، بلکه بخش از این مربوط به سیاست‌های کلی و استراتژی‌های بزرگی است که امریکا و ناتو در این جغرافیا دارد. دروازه جنوبی روسیه بزرگ بدون شک کشورهای آسیای میانه هستند. همانطور که امروز جنگ در حوزه اوکراین ادامه داره، از این جغرافیا هم بی‌نهایت آسیب پذیرند. افغانستان با 80 میلیارد دارایی نظامی رها میشه. این سلاح‌های آمریکایی امروز به شانه کسانی است که آمریکا آنها را دشمنان خود همیشه قلمداد میکرد. گروه‌های تروریستی در افغانستان بودند که بر علیه نیروهای بین‌المللی جنگ می‌کردند. امنیت ملی افغانستان در زمان جمهوریت میگو بیشتر از 20 گروه تروریستی هستند که نام‌هایشان را نیز همونطوری که چند تا شما نام بردید. همین گروه‌ها هنحال اینجا وجود دارند. هدف آنها صرف آوردن امارت اسلامی و همچنین ایجاد یک حکومت دینی مبتنی بر شرح مبانی شرعی که خودشان میدانند تنها نیست. اگرچه سربازانشان شاید چنین فکر بکنند، اما هدف کلی ایست که بتواند این گروه ها با دست یافتن با سلاح‌هایی که اینجا باقی مانده است کشورهای دیگر مورد تهدید قرار بده. بغیر از او برای آمریکا خیلی آسان بود ماندن در افغانستان، اما ترک کردن افغانستان به معنای سپردن این جغرافیا برای گروه های تروریستی. هیچ کشور حاضر نیست اینها را به رسمیت بشناسد. در جغرافیا به این وسعت جمعیت 40 میلیون حکومت های گذشته هم که داشته، تقریبا 2 سال شده است که این اداره افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسند. در همچنین حالتی که هیچ گونه تعهد در برابر قراردادها، در برابر قوانین و مقررات بین‌المللی وقتی که وجود نداشته باشد، بدون شک گروه‌های تروریستی می‌توانند هم بسیج بشن، هم اینجا به عنوان یک بستر یا بهشت برای تروریست‌ها از استفاده بکنند. لذا آنچه که باور من است که از این جغرافیا بحث‌های دیگری وجود داره که استفاده خواهد شد، گروه‌های تروریستی باید منسجم‌تر بشن، منافع کشورهای همسایه که در تضاد با منافع ناتو قرار دارن آسیب ببینه، این گروه‌های تروریستی برن چین ناامن بسازن، کشورهای آسیایی ناامن بسازن، منافع ایران آسیب بزنن و همین حال سبب خواهد شد که آمریکا و کشورهای دیگر به هدف ترک سری و بی قاعده و بی اصول خود از افغانستان برسند. ولی این باور قطعی تمام مردم افغانستان است. لذا آینده افغانستان در بحبوحه چنین تصادم بین ملی بر سر تصرف جغرافیا یا اقتدار یا هژمونی که قدرت‌های بزرگ دارند، آینده تاریک خواهد بود و مردم افغانستان هم منتظر ویرانه‌های بیشتر خواهند بود. برای گروه‌های تروریستی در افغانستان حضور دارند، ولی تعدادشان هنوز به انسجام و ایجاد بسترها برای فعالیت‌های خود در درون کشورها طبعاً مصروف هستند. شاید ماه‌های آینده این انفجارها، این تصادم‌ها و یا این جنبش‌ها در درون کشورهای دیگر به وجود بیاید که گروه‌های تروریستی به تحریک آنها از داخل افغانستان می‌پردازند.
سی و نهمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران از فردا 29 دلو الی 3 اسفند با حضور قاریان و حافظان برتر بین‌المللی از کشورهای جهان اسلام در سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی برگزار خواهد شد.
اونچه که در این مسابقات بین‌المللی جلوب چشم انسان قرار میگیره این است که قرآن مایه جمع است، مایه وحدت است. ما مسلمان ها عوامل اتحاد زیادی داریم، یکیش و شاید اهمش قرآن.
سازمان اوقاف و امور خیریه برگزار می کند 39 دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران. 29 بهمن لقایت 4 اسفند ماه 1401. مکان تهران، سالن اجلاس سران کشورهای اسلامی. پخش از شبکه‌های رسانه ملی. سازمان اوقاف و امور خیریه.
اما درباره این رقابت بین‌المللی قرآن گفتگوی داشتم با محمد شکیبا، مدیر اجرایی این دوره از مسابقات.
سلام عرض کنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه تون. عرض ادب و احترام دارم. بنده هم تبریک عرض میکنم مبعث آقا رسول الله رو، در خدمت شما هستم.
تشکر. جناب آقای شکیبا، از تعداد شرکت کننده های این دوره برای ما بفرمایید.
بله، در مسابقات بین المللی قرآن کریم که بزرگترین رویداد قرآنی جهان اسلام هست، 80 کشور شرکت کردن. از این 80 کشور 32 کشور تونستن به مرحله نهایی راه پیدا کنن که انشاءالله از 29 بهمن ماه که آیین گشایش این مسابقات رقم میخوره با هم دیگه به رقابت میپردازن تا روز 3 اسفند ماه. اینها ما با رایزنهای فرهنگیمون در کشورهای مختلف سفارتخونه هامون هماهنگ کردیم. از اینها دعوت به عمل اومد، اومدن اونجا فایل های خودشون رو ارائه دادن، تست گرفتن، بعد راستی آزمایی شدن، مرحله مرحله در مرحله راه پیدا کردن به این قسمت از مسابقات. بعد از این که اون سطح رو داشتند و به اون سطح مقبول ما رسیدند، یک سری فایل های نهایی ارسال کردند و در مشهد مقدس اینها مرحله مقدمه‌شون انجام شد و داوری شدند. بعد از اینکه فایل هاشون داوری شد، نفراتی که راه پیدا کردن به مرحله نهایی دعوت شدند که الان در کشور اسلامی مهمان هستند و به مسابقه با هم می‌پردازند.
خب از چه کشورهایی در این مسابقات نماینده دارند؟
الان 32 کشور در این مسابقات نماینده دارن. عراق هست، ترکیه هست، لبنان هست، عرضم به خدمت شما که سوریه هست و با هم دیگه به رقابت می‌پردازن. من اهمشون رو عرض کردم خدمت.
خب از افغانستان نماینده به چه صورت هست؟ چند نفر هستن؟ چطور به این مسابقات راه پیدا کردن؟
از افغانستان هم نماینده داریم. اینها هم اومدن، در فایل‌هاشون ارسال کردن، فایل‌هاشون داوری شده و در این مسابقات به این مرحله راه پیدا کردن. 2 فکر می‌کنم از کشور افغانستان بیان.
نظر شما در مورد قاریان افغانستان چی هست در این چند سال اخیر؟
خیلی الحمدلله رشد قابل توجهی داشتن قاریان برادران افغان و خواهران افغان، و اون الحمدلله در این مسابقات هم خودشون خوب نشون دادن. ان شاءالله ببینیم در مرحله نهایی یا صاحب رتبه میشن یا نه، ولی نظر من رشد خیلی چشمگیری داشته.
خب تجربه جدید در برگزاری این مسابقات چه فواید و معایبی داره؟ قبلا خب اشتراک کننده ها از کشورهای مختلف می آمدن، ایامی که حالا مسابقات بود خیلی طولانی بود، مراحل مقدماتی بود و شاید خیلی ها در اون فرمت مسابقات نبودن، اما الان خب این مقداری کار آسان‌تر شده و اینا در کشورهای خودشان مراحل مقدماتی رو انجام میدن. این تجربه جدید چه کمکی کرده، چه فواید و معایبی برای مسابقات داره؟
ببینید مسابقات رو ما تونستیم امسال، هدفی که داشتیم تونستیم بهش دست پیدا کنیم این بود که ما زیاد مزاحم متسابقین محترم نشدیم. اینا بعد بالاخره از خونه و خانواده‌شون دور می‌شدن، این مدت مدیدی تشریف می‌آوردن ایران، اینجا در مرحله مقدماتی نیمه نهایی و نهایی شرکت میکردن. ما اینها رو تو شهر خودشون برگزار کردیم، در سفارتخونه هامون، در رایزنی های فرهنگیمون، که اینها اذیت نشن و خیلی راحت تر بتونن به مسابقهشون بپردازن و به تمریناتشون بپردازن. امسال تجربه جدیدی داشتیم، ما یه رشته به رشته خواهران اضافه کردیم، رشته ترتیل خانی خواهران رو اضافه کردیم و الحمدلله خیلی استقبال قوی هم از این برنامه شد. مسابقات ما خیلی محدودتر شد زمان برگزاریش به واسطه اینکه ما برای رفاه حال متسابقین تو کشور خودشون و تو شهر خودشون مرحله مقدماتی و نیمه نهایی انجام داده بودیم. به همین دلیل این دو تا دستاورد به نظر من خیلی امسال حائز اهمیت بود و قابل ذکر بود.
از چهره‌های برجسته داوران از چه کشورهایی و چه اشخاصی میتونید؟
جناب آقای اسامنه هستن، از دکتر اسامنه از کشور اردن، از محضر شما که از داورهای ایرانی قویمون آقای استاد کریم دولتی هستن، داوران خیلی قوی خانم مکی، این بزرگواران همه جمع شدن در این مسابقات که انشالله یک اتفاق قرآنی بزرگ رقم بزنن.
انشالله نماینده جمهوری اسلامی ایران در بخش قرائت امسال کی هست؟
ببینید قانونش این هستش که نفر اول مسابقات کشوری قرآن کریم در خود جمهوری اسلامی نماینده ایران در مسابقات بین المللی میشه. نفر اول مسابقات کشوری ما در سال گذشته امسال نماینده جمهوری اسلامی ایران هست که براش آرزوی موفقیت میکنه.
اسمشون چی هست جناب
آقای؟ اسمشون آقای رحیمی اگه اشتباه نکنم.
بله، گفتگوی ما بود با محمد شکیبا، مدیر اجرایی 39مین مسابقات بین‌المللی قرآن کریم در جمهوری اسلامی ایران که قرار هست از فردا آغاز بشه. بسیار تشکر از همراهیتان. 7:30 به وقت کابل با خبرهای بعدی در خدمت شما خواهم بود. شبتان خوش.
چشم راه در دارم خدایا، عزیزی در سفر دارم خدایا، همه میگن عزیزت کی میایه، به دل شوق دگر دارم خدایا، گل زردم همه دردم ز جفایت شکوه نکردم، تو بیا تا دور تو گردم، ای یار جانی یار جانی، دوباره بر نمیگردد دیگر جوانی. بیا جانا که تا جانانه باشی، یکی شم و یکی جان پروانه باشی، یکی موسا شوی من در مناجا، یکی جارو کش می خانه باشی، گل زردم همه دردم ز جفایت شکوه نکردم، تو بیا تا دور تو گردم، ای یار جانی دوباره بر نمیگردد دیگر جوانی.
از اینجا تا به بیرجن سه گداره گداره اولی جان جان نشانه داره گداره دومی مخمل بپوشم گداره سومی جان جان دیداره یاره گل زردم همه دردم سه جفایت شکوه نکردم تو بیا تا دور تو گردم آه ای یاره جانی دوباره بر نمیگردد دیگر جوانی
تشکر میکنیم از شما و همکاران ما در واحد اخبار و اما در این لحظه شنونده افغانستان در هفته‌ای که گذشت هستیم.
من ببونه از افغانستان خارج ساختم
اختار سیاسی مختلف
بیاید در یک افغانستان نه تنها از خاطر طالبان بلکه به خاطر فرار
بیموقعی آقای برای خود آمریکا
و فضای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگر نه
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. با افتخار خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته که گذشت. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. نخست نگاهی داریم به عناوین مهم برنامه. دیدار شماری از متنفذین شیعه افغانستان با وزیر داخله طالبان. آمادگی ایران برای خرید محصولات زراعی افغانستان. و انتقاد سخنگوی طالبان از طرح آشکار انتقادات از سران این گروه. سراج الدین حقانی وزیر داخله دولت موقت طالبان در دیدار برخی از بزرگان و متنفذین شیعه افغانستان از جمله عبدالناصر بامیانی، سید صوفی گردیرزی و احمد حسین سنگردوست در مورد تامین امنیت مردم افغانستان از جمله شیعیان اطمینان داد. این اولین بار نیست که علما و متنفذین شیعه افغانستان خواهان تامین امنیت، رعایت حقوق اجتماعی و مذهبی و همچنین عدالت بین مردم این کشور به ویژه شیعیان میشوند. از این رو پیشتر نیز متنفذین اهل تشیع در دیدارهای متعدد با مقامات مختلف طالبان خواستار احقاق حقوق تمام اتباع افغانستان از جمله شیعیان شده بودند. یکی از مهمترین خواسته جامعه شیعیان افغانستان از دولت‌های این کشور تشکیل محاکم شیعی و رعایت و اجرای مسائل حقوقی و احوال شخصی مطابق فقه جعفری است. به هر حال دیدار مقامات دولت موقت طالبان با علما و افراد متنفذ جامعه شیعه افغانستان به گفته کارشناسان نشان می‌دهد که آنها به شرایط و وضعیت حقوق تمام اتباع توجه دارند. با این حال ادامه طرح درخواست‌های جامعه شیعیان نشان می‌دهد که خواسته‌های آنان کاملاً برآوردن نشده و آنها همچنان به دنبال تحقق اهدافشان هستند. افغانستان در هفته‌ای که گذشت تقدیم حضورتان میشه، اما این هفته روز 26 دلو 34مین سال روز خروج ارتش سرخ شوروی از افغانستان گرامی داشته شد. به همین مناسبت مراسم بزرگداشت در کابل برگزار شد. همکارمان آقای قریشی گزارشی دارد در این باره.
مولوی محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع
در مراسم تجلیل از 26 دلو سال روز خروج ارتش سرخ از افغانستان گفت برای افغانها افتخار بزرگ است که هیچگاهی و از هیچ قدرت غلامی را نپذیرفتند و افزود افغانها همیشه برای آزادی خود تلاش کرده و قربانی بزرگ را دادند. مجاهد اضافه نمود که نباید تکبر و غرور بکنیم و باید از تکبر و غرور پرهیز کنیم و به خواست مشروع ملت لبیک بگوییم و تلاش نماییم تا مردم را گرد خود جمع کنیم. همچنان امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه در این مراسم با انتقاد از جامعه جهانی گفت که جهان برای افغانستان میلیاردها دلار هزینه کرده، ما تنها محصول آن باقی ماندن میلیون‌ها گدا در کوچه های کابل و سایر شهرها و معتادین به مواد مخدر است که در کشور باقی مانده و امارت اسلامی آنها را جمع نموده و تحت درمان قرار داده است. به جهان که ادعای پیشرفت می نمود برای ما فساد باقی مانده و ما با فساد مبارزه می کنیم و تیاره هایی که دیروز به مردم ما بمباردمان می کردند امروز در خدمت مردم قرار دارند. در پایان این محفل به مناسبت 26 دلو سال روز خروج ارتش سرخ حکومت طالبان اعلامیه‌ای را صادر نموده که در آن آمده است امارت اسلامی افغانستان به مناسبت این روز بزرگ که در نتیجه جهاد و فداکاری و قربانی ملت پر افتخار ما یک ابر قدرت اشغالگر را به شکست مواجه کرده است و تمام ملت بزرگ و مجاهد افغانستان این روز را تبریک میگوییم. خبرنگار رادیو دری، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، کابل، افغانستان.
خیلی سپاسگزار هستم از همراهیتان با برنامه افغانستان در هفته ای که گذشت. همچنان در خدمتتان هستیم. این هفته وزیر صحت عامه طالبان دکتر قلندر عباد از سرمایه‌گذاران ایران دعوت کرد که در بخش صحت عامه افغانستان سرمایه‌گذاری کنند. دکتر عباد در حاشیه بازدید از پارک فناوری پردیس تهران از مسئولین صحت عامه ایران خواست ضمن سرمایه‌گذاری در بخش تکنولوژی پیشرفته پزشکی افغانستان تجربیات خود را به جامعه پزشکی افغانستان انتقال دهند. این چندمین سفر وزیر صحت عامه طالبان به ایران است. در همین حال حسن کاظمی قمی سفیر ایران در افغانستان روز سه‌شنبه در دیدار شیخ شهاب الدین دلاور وزیر صنعت و معدن طالبان بر تأسیس مرکز آزاد مشترک در 20 کیلومتری دو کشور به منظور صادرات واردات و اشتغال زایی برای ساکنان دو طرف مرز تاکید کرد. سفیر ایران در افغانستان پیش از این و در مراسم 44مین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی ایران در کابل گفته بود اهمیت روابط ایران و افغانستان در دولت 13 ایران نسبت به گذشته دو برابر شده است. در همین حال باز هم در رابطه با ایران افغانستان سفیر ایران در کابل از آمادگی کشورش برای خرید تضمینی سالانه 5 میلیون تن محصولات زراعی افغانستان خبر داد. آقای حسن کاظمی قمی این مطلب را در جمع بازرگانان و سرمایه‌گذاران افغانستان مطرح کرد. آقای حسن کاظمی قمی همچنین در گفتگوی اختصاصی با رادیو دری در این باره توضیحات بیشتری داده است.
ما پیوندهای مشترک دینی، فرهنگی، تاریخی داریم، بلکه شرایط و ظرفیت‌هایی که دو کشور داره در حقیقت میشه گفت اقتصاد مکملن. امروز معادل بسیار خوبی در افغانستان وجود داره که میتونه مورد استفاده صنایع بزرگ کشور ما مثل صنایع فولاد باشه. یا فرض کنید شما از آب و هوای خوب، زمین و هر شبت آب فراوانی که در افغانستان وجود داره طبیعتاً میتونه در حوزه کشاورزی، با توجه به اینکه در افغانستان عمده اقتصادش بر پایه کشاورزی هست. خب جمهوری اسلامی ایران در بخش صنایع کشاورزی، در مسائل مربوط به فناوری، در مسائل دانش در حوزه کشاورزی امروز تجارب بسیار خوبی رو داره، در حالی که در افغانستان به دلیل همین مشکلاتی که اشغالگرا به وجود آوردن این چنین زمینه براش فراهم نبود. من در این نشستی که با کارآفرینان و تجار بزرگ افغانستان داشتم اعلام کردم. این که ما میگیم اقتصاد مکمل، یعنی ما آمادگی داریم که در حوزه معادن بیایم اینجا سرمایه گذاری کنیم. امروز ما به عنوان دو تا کشور همسایه آمادگی داریم که بیام در تأمین نیازهای کالاهای اساسی در بخش کشاورزی از ظرفیت‌های خوب افغانستان استفاده کنیم. من اعلام کردم ما میتونیم سالانه حداقل 5 میلیون تن محصولات کشاورزی که مورد نیاز ما هست در داخل افغانستان تولید بشه، یعنی بیشتر از این تولید بشه علاوه بر مصرف و نیازی که خودشون دارن. ما خریدار تضمینی 5 میلیون تن در سال هستیم. این رو بیا مثلا یه قرارداد ببندیم برای 20 سال که این کار صورت بگیره. در حوزه معادن همینطور، در حوزه ریلی همینطور. اون چیزی که بسیار مهمه و خب برادرای افغانی با تجارشون، سرمایه گذارهاشون، سرمایه دارهاشون، کارآفرینانشون شناخت خوبی دارن از اقتصاد ایران، آمادگی های ایران و علاقه مندی که اینها داره. که از مسائلی که در این جلسه ما بحث هم داشتیم در این بود که مسئله ترانزیت رو، فعال کردن منطقه آزاد شابهار رو، این که از موضوعات مهم بود که اگر بشه بعد مسیر ریلی رو هرچی زودتر ما فعالش بکنیم، بخش زیادی از تجارت افغانستان هم و از واردات و صادراتش از این مسیر صورت بگیره علاقمندی رو داره.
بسیار سپاسگزار هستم از شما شنونده های عزیز که همراه ما هستید با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. این هفته این برنامه هر هفته همین ساعت تقدیم حضورتان میشه. از طریق سایت هم میتونین که برنامه را دنبال بکنین. آدرس سایت ما parstoday.ir/dar. بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری. خیلی سپاسگزار هستم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همراه ما هستید با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. نشستی در لندن برگزار شد و شماری از رهبران مخالف طالبان در این نشست حضور داشتند. این نشست به مناسبت یادبود خیر محمد خیرخواه از فرماندهان جبهه مقاومت تشکیل شده بود. شماری از رهبران مخالف طالبان در این نشست بر انتقام گیری از طالبان تاکید کردند. در رابطه با این نشست و صحبتایی که رهبران مخالف طالبان داشته، نظر محترم محمد صالح سلجوقی نماینده پیشین پارلمان و آگاه مسائل سیاسی را پرسیدیم که دعوت میکنم بشنوید.
اگر میتوانستن اینا با همدیگر متحد بشوند و یک برنامه واحد ملی ارائه بکنند، بدون شک دنیا هم به اینا احترام میکنه. ولی فعلا کشورهای مختلف از اختلاف میانها وجود دارد و امید شدند که اینا بتوانند جبهه بلندتر ایجاد بکنند. ولی تلاشهایی که در لندن صورت گرفت بهانه برای این بود که با هم باید متحد شد، با هم دیگر باید جبهه وسیع کلان ساخت و طرحها، پیشنهادها و اهداف نیزی مطرح کرد. در غیر از همین چند پارچگی ها سبب می شود که هر روز اینا جایگاه خود را میان مردم از دست بدهند و در ضمن امیده که مردم در عبور از شرایط امروز دارند، خصوصا حلقه ها و حلقه هایی که مربوط خودشان است، بیشتر خواهد شد این ناامیدی ها و سبب خواهد شد که بیشتر اینا جایگاه خود را دست بدهند. ولی این اختلافات کاملا واضح و عریان است که در دوران جمهوریت داشتند و خصوصا بعد از تبدیل وضعیت سیاسی در افغانستان تا به حال نتوانستند کنار هم دیگر دیر یک سمت جمع بشن. هرچند ساختارهای ایجاد کردن برام شورای مقاومت، انسجامیگی و مقاومت مسلحانه و اینها، ولی از اثر پراکندگی اینا دارن تا به حال یک قوه کران که بتواند مبدل بشود به عنوان یک عنصر تغییر آورنده در شرایط امروز نقش ایفا بکند، تا کنون به آن صورتهایی که خودشان مدیریت هم بزد پراکنده در افکار عمومی در داخل افغانستان قوت نگرفته.
آقای دکتر سلجوقی، آیا این نشست ها میتونه این رهبران سیاسی را به یکدیگر نزدیک بکنه و اینا را به یک اتحادی برسانه؟
طالبان یا امارت اسلامی به هیچ عنوان اینا تا کنون به عنوان یک قوه اثرگذار تا به حال در نظر ندارند و از اختلاف گناه ها دارند. بدون شک اینا باور دارند که نخواهند توانست نقش ایفا بکنند. اگر متحد شوند بعد میتوانند تغییر در وضعیت امروز به وجود بیاورند. یا به خلق جماعات مسلحه مقامت فلان موفق باشن، یا در جبهه سیاسی فلان که دنیا هم امارت اسلامی باز فشار بیاره که و همین آدرس گفتگو بکنن و همون حکومت مشارکتی یا ایت گفتمان میلی کلان خلق آورتون موفق باشن یا ایت دست بزن. در غیر از او گروه های مختلف میتونن از جانب کشورهای مختلف شکار بشن که نقششان آنقدرها هم قابل تمکین نیست.
اما این هفته سخنگوی طالبان طرح آشکار انتقادات از مقامات این گروه را نادرست خواند و تأکید کرد که انتقادات نباید علنی باشد. گفته می شود که اخیراً سراج الدین حقانی وزیر داخله حکومت طالبان گفته که برخی هستند که خودشان را برحق می دانند و تصمیماتشان را درست می دانند که غیر قابل تحمل است. با گفته کارشناسان سیاسی اظهارات این مقام طالب نشان دهنده عمق اختلافات داخلی در این گروه هست. در این باره نظر محترم محمد مختاری آگاه مسائل افغانستان را پرسیدیم.
چند ماه میشه که زمزمه های بستر زبان ها بود مبنی بر شکاف هایی که در درون نظام رونما شده و اختلاف نظر هایی که به صورت کاملا غیر منتظره دیده میشه، شنیده میشه، احساس میشه. بعضی از تحلیل ها حاکی هست که در حقیقت ما حالتی نه تنها دو دسته که بلکه چند دستگی را میبینیم. یک طیف کاملا تندرو و بنیادگرا با فتاوی کاملا متحجرانه و یک طیفی هم به شکلی تا حدودی میانه را و بالاخره طیف حقانی ها و همینطور دورانی ها و در کل چند دستگی کاملا رونما شده که نشانه های فروپاشی این نظام هست. به دلیل اینکه طبعا هر چیزی که بر خلاف جریان آب باشه بالاخره تا برای همیشه دوامدار نخواهد بود و حکومت و حاکمیتی که ایجاد شده بود کاملا بر خلاف فطرت اجتماعی امروز مردم جامعه افغانستان بود. طبعا اقتضاعات جامعه و خواسته های مردم، شرایط دنیا همه ایجاب میکرد که ما باید از این گردنه عبور بکنیم. انتظار میرفت که خود حاکمیت فعلی قبل از آنی که درز و فروپاشیدگی در درون خودشان به وجود بیاد یک تدبیری میسنجیدن و برخلاف جریان آب شنا نمیکردن، برخلاف افکار عمومی جامعه جهانی و خواسته های مردم افغانستان سماجت و لجاجت نمیکردن. اما خب طبعا اونا روی همون اهداف و روی سیاست‌های خاص خودشان پافشاری کردن. سرانجام ما چند دستگی را شاهد هستیم و این از یک جهت نشانه خوبیه که سرآغاز یک اصلاحاتی در جامعه و یک حاکمیت همشمول و جامعی بوده باشه، به گونه ای که همه طیف‌های جامعه و همه جبهه‌ها در او سهم داشته باشه و همینطور به خواسته های برحق مردم هم وقت این نهاده بیشه و توجهی صورت بگیره، همینطور خواسته های جامعه جهانی و حقوق اساسی جامعه و مردم، اصلا حقوق زنها، حقوق اقلیت ها و طیف ها. ما امیدوار هستم که یک سرآغاز خوبی باده باشه. از یک جهت پس میتوانه یک نوید بخشی، یک آینده بهتری بوده باشه، ولی از جهتی ممکنه سرآغاز یک